استراتژی 27 قسمت دوم.
کلیدهای جنگ افروزی. برای بقا و پیشرفت در زندگی همواره مجبوریم از دیگران برای بعضی اهداف و ارضای بعضی نیازها استفاده کنیم. این نیازها می توانند دسترسی به منابعی باشند که خود آنها را نداریم. بعضی مواقع به حفاظت شدن نیاز داریم یا در پی مهارت یا استعدادی هستیم که خود از آن بی بهره ایم. کلمه استفاده در توصیف روابط انسانی مفاهیمی زشت دارد و ما همیشه دوست داریم رفتارهایمان بیشتر از رفتارهای دیگران اصیل و نجیب به نظر آیند. ما تمایل داریم این ارتباطات را نوعی ارتباط دوستی، کاری و شراکتی بنامیم. موضوع فقط عواطف نیست، بلکه این برداشت ما مبدأ ابهامی خطرناک است که در پایان به ما آسیب می‌زند. وقتی شما دنبال متحدید، نیازی دارید یا منفعتی را می‌طلبید. این موضوعی استراتژیک و عملگراست که موفقیت شما به آن وابسته است. اگر اجازه دهید عواطف و ظواهر بر تمام اتحادهایی سایه بیاندازد که شکل می‌دهید، در خطر خواهید بود. هنر تشکیل ائتلاف به توانایی شما در تمییز دوستی از نیاز است. اولین گام این است که بدانیم همه ما مدام از دیگر افراد استفاده می کنیم تا به پیشرفت ما کمک کنند. بوئن آنقدر در این زمینه پیش رفت که حتی از خانواده خودش برای حل یک معمای کاری استفاده کرد. این کار هیچ شرمندگی ندارد. پس نباید احساس گناه کنید. از سوی دیگر وقتی می فهمید فردی از شما استفاده می کند، نباید آن را امری شخصی کنید. زیرا استفاده از دیگران ضرورتی انسانی و اجتماعی است. دومین گام این است که با به خاطر داشتن حقیقت پیشین، باید بیاموزید این اتحادها را پیوندهای استراتژیک بدانید و خود را با افرادی سازگار کنید که می توانند به شما چیزی بدهند که ندارید. این کار مستلزم آن است که در برابر وسوسه تصمیمات احساسی مقاومت کنید. نیازهای عاطفی و احساسی همان بُعد شخصی زندگی شماست و وقتی وارد حوزه اجتماعی زندگی می شوید، باید همه آن را کنار بگذارید. اتحادهایی که بیشتر به شما کمک می کنند، منافع دو سویه را تأمین می کنند. اتحادهایی که تحت تأثیر هیجانات باشند یا رگه هایی از عشق در آنها دیده شود، فایده ندارند، بلکه ضرر دارند. رفتار استراتژیک با متحدان خود شما را از گرفتاری ها نجات می دهد. متحدان خود را پلکانی سنگی ببینید که شما را به هدفتان می رسانند. شما در طول زندگی همواره در حال جهیدن از یک سنگ به سنگ بعدی هستید تا سرانجام به هدف خود دست یابید. وقتی این رودخانه خطرناک را رد کنید، پله های سنگی را پشت سر رها خواهید کرد. ما به این پیشروی مداوم با استفاده از متحدان بازی اتحاد می گوییم. بسیاری از اصول کلیدی بازی اتحاد از چین باستان نشأت می‌گیرند. چین باستان از ایالت‌های متعدد تشکیل شده بود که قدرت آنها همواره در نوسان بود. آنها امروز قوی بودند، فردا ضعیف و پس فردا دوباره قوی می‌شدند. جنگ در چین باستان ابزاری بسیار خطرناک بود. زیرا ایالتی که به ایالت دیگر حمله می کرد بی اطمینانی زیادی را در دل دیگران می کاشت و در دراز مدت باختهایش بیشتر از بردهایش بود. در همین راستا اگر ایالتی به اتحاد با ایالتی دیگر بسیار وفادار می ماند، ناخواسته به جنگ او وارد می شد و به راحتی نمی توانست از آن خلاص شود. از این رو تشکیل اتحادهای مناسب هنری به مراتب مهمتر از خود جنگ بود و دولت مردانی که در این زمینه استاد بودند حتی قدرتمندتر از رهبران نظامی به نظر می رسیدند. ایالات چین از طریق بازی اتحاد توانست به تدریج در طول دوره جنگ‌های ایالتی 403 تا 221 پیش از میلاد توسعه یابد. ایالت چین با ایالت‌های دورتر متحد می‌شد و به ایالات نزدیکتر حمله می‌کرد. ایالت نزدیکی که چین به آن حمله کرده بود نمی‌توانست با همسایه خود متحد شود، زیرا این همسایه پیشتر پیوند اتحاد و دوستی با ایالت چین بسته بود. اگر چین با دشمنی مواجه می‌شد که متحدی قدرتمند داشت، ابتدا برای تخریب این اتحاد تلاش می‌کرد، تفرقه می‌انداخت، شایعاتی رد و بدل می‌کرد، یک طرف را با پول می‌خرید تا اینکه سرانجام اتحاد و پیوند از هم می‌پاشید و آنگاه با خیال راحت به یکی از این دو ایالت حمله می‌کرد. به تدریج و با گذشت زمان ایالت چین همه ایالت‌های اطراف را تصرف کرد و اواخر قرن سوم پیش از میلاد توانست چینی یک پارچه به وجود آورد. امروزه نیز مانند چین باستان برای موفقیت در بازی اتحاد باید واقع‌گرایانه عمل و همه چیز را از قبل پیش‌بینی کنید و شرایط را تا حد ممکن سیال نگه دارید. متحد امروز ممکن است دشمن فردا باشد. عواطف و احساسات در این تصویر کلان جایی ندارند. اگر شما ضعیف اما باهوش هستید، می توانید به آهستگی با جهش از یک متحد به متحد دیگر مانند قورباغه به موقعیت قدرت دست یابید. رویکرد مخالف این است که متحدی کلیدی داشته باشید. به آن بچسبید، به او اعتماد و رابطه محکم برقرار کنید. شاید این رابطه در روزهای ثبات کارایی داشته باشد، اما در دوره‌های نوسان که در روزگار کنونی رایج‌تر شدند، این رابطه تأثیرگذار نخواهد بود، زیرا تفاوت منافع ظاهر خواهد شد و همزمان بیرون کشیدن خود از این ارتباط دشوار خواهد بود، چون عواطف و احساسات فراوانی در آن سرمایه گذاری کرده اید. امتر این است که به تغییر نیز بیندیشید، گزینه‌های خود را باز نگه دارید و اتحادهای خود را بر پایه نیاز، نه ارزش‌های اخلاقی و وفاداری شکل دهید. در عصر طلایی هالیوود، هنرمندان زمانی قدرت بسیار اندک داشتند. پروژه‌های کاری کوتاه مدت بودند و حتی یک ستاره برجسته نیز پس از چند سال جایش را به فردی زیباتر و جوانتر می‌داد. هنرپیشه‌ای که به استودیوی خود وفادار می‌ماند، پس از پایان نقش‌هایش مستأصل و ناامید می‌شد. یکی از این هنرپیشگان زن که روشی استراتژیک به کار گرفت، جوان کرافورد بود که روش خاص خود را در بازی اتحاد پیش گرفت. برای مثال سال 1933 با فیلمنامه نویس جوزف منکیویچ که در آن زمان جوانی محجوب و پروژه‌ای معروف را کلید زده بود ملاقات کرد. کرافورد بیدرنگ به استعداد منکیویچ پی برد و از در دوستی با او درآمد و منکیویچ نیز استقبال کرد. او 9 فیلمنامه برای کرافورد نوشت و ماندن او را طولانی تر کرد. کرافورد با عکاسان و فیلمبرداران نیز دوستی کرد و آنها زمان بیشتری برای فیلمبرداری از او و نورپردازی ها صرف می کردند تا ظاهر او جذابتر از بقیه به نظر برسد. او حتی همین شیوه را با تهیه کنندگان در پیش گرفت. شیوه کرافورد این بود که با استعدادهای جوانی متحد شود که به داشتن ارتباط با ستاره ها اهمیت می دادند. اما پس از تأمین نیازهایش پیوندها و دوستیها را فراموش می‌کرد و پشت سرش را هم نگاه نمی‌کرد. او نه به استودیو و نه به هیچ فرد دیگری وفادار نبود. او فقط به خودش وفادار بود. این رویکرد غیر احساسی او موجب شد در دامی نیفتد که بیشتر بازیگران زن در آن می‌افتادند. کلید این بازی آن است که تشخیص دهید چه کسی به بهترین شکل به پیشبرد اهداف شما کمک می کند. این فرد همیشه قدرتمندترین فرد نخواهد بود، بلکه کسی است که بیشترین کار را برای شما انجام خواهد داد. اغلب متحدان سودمندترینند که می توانند نیازهای خاص شما را تأمین کنند یا نواقص معینی در کارتان را پوشش دهند. اتحادهای بزرگ بین دو ابر قدرت معمولاً بیفایده ترین اتحادها هستند. لویی 11 ارتشی ضعیف داشت. از این رو سوئیس را به عنوان متحد انتخاب کرد که بازیگری مهم در عرصه های اروپایی نبود. او که از سالها پیش همه چیز را پیش بینی کرده بود، متحدی را انتخاب کرد که دشمنش را تا سرحد مرگ عصبانی می کرد. لیندون جانسون در مقام دستیار کنگره جوان و کوشا در واشنگتن متوجه شد که برای رسیدن به اوج فاقد استعدادها و قدرتهای خاص است. او یکی از باهوشترین افراد بهره بردار از استعداد دیگران بود. جانسون که به اهمیت اطلاعات در کنگره پی برده بود، شروع به دوستی و ایجاد پیوند با آنهایی کرد که موقعیت‌های کلیدی بالا رتبه یا حتی پایین رتبه در زنجیره اطلاعاتی داشتند. او به ویژه در برقراری ارتباط با پیرمردهای استاد بود که شیفته صحبت با جوانان بودند. آنها نقش پدری دلسوز و ناصح را برای او بازی می کردند. جانسون به تدریج از آن بچه بیچاره تگزاسی که هیچ کس را نمی شناخت به اوج رسید و حال شبکی از اتحادها و پیوندهای عالی داشت. یک استراتژی رایج در مسابقات دوچرخه سواری این است که هرگز خیلی جلوتر از بقیه نروید و پشت رهبر بایستید. زیرا این موقعیتی مناسب است که مقاومت باد را کاهش می دهد. رهبر در برابر باد می ایستد و انرژی شما به هدر نمی رود. اما در لحظه آخر شما سرعت خود را زیاد می کنید. این که اجازه دهید دیگران به جای شما مقاومت و انرژی خود را برای شما صرف کنند، نهایت استراتژی و اقتصاد است. یکی از بهترین روش‌ها در بازی اتحاد این است که طوری رفتار کنید که به نظر برسد به فردی دیگر برای رسیدن به هدفش کمک می‌کنید. اما هدف اصلیتان رسیدن به منافع خود در پایان بازی باشد. یافتن چنین فردی راحت است. آنها نیازی فوری دارند. ضعفی موقت که می توانید به آنها کمک کنید تا آن را پوشش دهند. اکنون آنها به شدت به شما مدیون هستند. پس می توانید به هر شکلی که دوست دارید از آنها بهره ببرید. بر امور آنها مسلط شوید و انرژیشان را به نفع خود به کار بگیرید. عواطفی که به دلیل پیشنهاد کمک به آنها نشانه گرفته اید، آنها را برای دیدن هدف شخصی شما کور کرده است. هنرمند سالوادور دالی در این نسخه از بازی اتحاد استاد بود. اگر کسی نیاز به مبلغی داشت، دالی برای نجات او از راه می رسید و بیدرنگ یک رویداد خیریه راه می انداخت و بدین ترتیب مقاومت فرد نیازمند در برابر دالی کم می شد. دالی با ستارگان هالیوود و افراد نجیب‌زاده دوستی خوبی برقرار می کرد. او برای رویدادهای خیریه از انواع حمایتها برخوردار بود. او سال 1941 برای مراسمی بدنام به نام شبی در جنگل سورالیستی در پبل بیچ کالیفرنیا که برای جمع‌آوری پول برای هنرمندان گرسنه در اروپای جنگ زده برپا شده بود، درخواست یک زرافه زنده و تعداد کافی درختان نخل برای ساختن یک جنگل کرد. او همچنین بزرگترین تخت خواب دنیا، یک اتومبیل خراب و صدمه دیده و هزاران جفت کفش درخواست کرد. در پایان این رویداد سر و صدای زیادی به پا کرد و انواع شهرت‌های خوب و بد را به دست آورد. اما مانند همیشه ریخت و پاش‌های دالی قبض‌های سنگین‌تر از رسیدها روی دستش گذاشتند و هیچ پولی برای سیر کردن شکم هنرمندان گرسنه اروپا باقی نماند. و جالب این که خبرها و سر و صداها همه موجب بیشتر شدن شهرت دالی شدند و برای او متحدان قدرتمند بیشتری دست و پا کردند. یکی از روش‌های بازی اتحاد این است که نقش واسطه یا میانجی را ایفا کنید. به واقع مرکزی باشید که دیگر قدرت‌ها حول آن می‌چرخند. وقتی مستقل بمانید، کاری کرده اید تا دیگران برای نمایش سرسپردگی خود برای شما بجنگند. این همان کاری بود که پرنس کلمنس فون مترنیخ، وزیر امور خارجی اتریش در طول دوره ناپلئونی و پس از آن انجام داد و اتریش را به عنوان قدرت اصلی اروپا حفظ کرد. این رفتار کمک کرد اتریش در کانون اروپا قرار گیرد و برای کشورهای اطراف آن مهم باشد. حتی در طول حکومت ناپلئون، وقتی اتریش در ضعیف‌ترین موضع خود قرار داشت، مترنیخ به ناچار با فرانسه دوستی کرد تا کشور خود را از گرفتاری‌های مداوم نجات دهد. برای مثال او بدون اینکه معاهده قانونی با فرانسه امضا کند، ناپلئون را از نظر احساسی و عاطفی به اتریش پیوند داد و کاری کرد که ناپلئون با یکی از دختران خانواده اشراف اتریش ازدواج کند. او با نگه داشتن تمام قدرت‌های بزرگ همچون روسیه، فرانسه و انگلستان در دسترس خود، کاری کرد که همه چیز حول محور اتریش بچرخد و این در حالی بود که اتریش به هیچ وجه یک قدرت نظامی بزرگ محسوب نمی‌شد. هوشمندی این شیوه آن است که فقط با نگه داشتن موضع مرکزی و کانونی می توانید قدرت زیادی را جذب کنید. برای مثال خودتان را در موقعیت مهم زنجیره اطلاعاتی قرار می دهید و بران دسترسی و کنترل دارید یا چیزی تولید می کنید که دیگران سخت به آن نیاز دارند و به شما قدرتی انکارناپذیر می دهد. زیرا هرچه باشد شما در این موقعیت کانونی خود را بدون درگیری و تحت حمایت حفظ کرده اید. لحظه ای که وارد هر نوع اتحاد دراز مدت می شوید، قدرت شما به شدت کاهش می یابد. یکی از عناصر کلیدی بازی اتحاد، توانایی تأثیر گذاشتن بر اتحاد دیگران و حتی تخریب آنها از طریق تفرق اندازی است، طوری که متحدان با یکدیگر جنگ کنند. برهم زدن اتحاد دشمنان به اندازه ایجاد اتحاد برای خودتان اهمیت دارد. وقتی ارنان کورتس سال 1519 نیروهای خود را در مکزیک پیاده کرد، با 500 نیرو در برابر صدها هزار آزتکی قرار گرفت. او که می دانست بسیاری از قبایل کوچک مکزیک از امپراتوری آزتک خسته شده اند، به تدریج اتحاد آنها را با آزتک از بین برد. برای مثال او گوش رؤسای قبایل را با داستانهای درباره نقشه‌های شوم امپراتوری آزتک پر می‌کرد و آنها را وامی داشت در ملاقات بعدی سفیران آزتک آنها را به اسارت بگیرند. این رفتار موجب خشم آزتک می‌شد و آن قبیله در خطر می‌افتاد و برای گرفتن حمایت به کورتس مراجعه می‌کرد. کورتس همواره این بازی منفی را پیاده می کرد تا اینکه همه متحدان آزتک به متحدانش تبدیل شدند. در اینجا تمرکز بر از بین بردن اعتماد است. کافیست یکی از طرفین را به دیگری بدگمان، شایعاتی پخش، به انگیزه افراد تردید و با یکی از متحدان دوستی کنید تا حسادت دیگری را برانگیزید. تفرقه بیاندازید و حکومت کنید. به این روش موجی از احساسات را برمی انگیزید. ابتدا به یک طرف، سپس به طرف دیگر ضربه می زنید تا اینکه اتحاد از هم می پاشد. حال اعضای پیشین این اتحاد آسیب پذیر شدند. کمی هوشمندانه رفتار کنید تا آنها برای گرفتن حمایت دست به دامن شما شوند. در رویارویی با دشمنی که متحدان بسیار دارد، از تعداد متحدان و وفاداری آنها نترسید. همانطور که ناپلئون گفته است، به من متحدانی بدهید تا مبارزه کنم. متحدان در جنگ مشکلات فرماندهی و کنترل دارند. بدترین نوع رهبری، رهبری چند بخشی است. ژنرال ها که باید پیش از هر اقدامی بحث و توافق رؤسای خود را جلب کنند، مانند حلزون کند حرکت خواهند کرد. ناپلئون همیشه به پیوند ضعیف‌تر ضربه می‌زد. یک ضربه و سقوط پس از آن موجب می شد انسجام کل ائتلاف از هم بپاشد. او همچنین به دنبال پیروزی های سریع در جنگ بود و حتی یک پیروزی کوچک را گرامی می داشت، زیرا باور داشت که نیروهای دشمن به راحتی تحت تأثیر پیروزی دشمن قرار می گیرند و انگیزه خود را از دست می دهند. در نهایت به سبب شرکت در بازی اتحاد مورد حمله قرار خواهید گرفت. دیگران شما را متهم می کنند که خائن هستید، غیر انسانی رفتار کرده اید و اخلاق را زیر پا گذاشته اید. به یاد داشته باشید، این اتهامات همگی استراتژیکند. آنها بخشی از یک تهاجم اخلاقی اند. به استراتژی 25 مراجعه کنید. افرادی که به شما اتهام می‌زنند برای پیشبرد منافع خود در پی آن هستند که در شما احساس گناه ایجاد کنند. اجازه ندهید این اتهامات بر شما تأثیر بگذارند. تنها خطر واقعی این است که به اعتبار شما شک کنند و افراد از اتحاد با شما تفره بروند. اما بدانید که منفعت طلبی اکنون بر جهان حکومت می کند. اگر دیگران در گذشته شما را فردی می دانستند که به دیگران سودی رسانده اید و می توانید این کار را امروز هم انجام دهید، پس نگران نباشید و در هر صورت متحدانی خواهید یافت. از همه مهمتر، تا زمانی که نیازی دو سویه وجود دارد، شما وفادار و سخاوتمندید و وقتی در عمل به دیگران نشان دهید که با افرادی دوستی نمی کنید که ظاهر وفادار دارند و در رفتار طوری دیگرند، قطعاً با احترام بیشتری با شما رفتار خواهد شد. بسیاری از افراد جذب همین روش واقع گرایانه خواهند شد. تصور کنید، سنگ‌های زیر پا. رودخانه بسیار سریع و خطرناک پیش می رود، اما در نقطه‌ای باید از آن عبور کنید. سنگ‌هایی در مسیر رودخانه‌اند که شما را به سوی دیگر هدایت می کنند. اگر بیش از حد روی یک سنگ بمانید، تعادلتان را از دست خواهید داد. اگر بسیار سریع قدم بردارید یا یکی از آنها را نادیده بگیرید، سقوط خواهید کرد. پس باید به سبکی از یک سنگ به سنگ دیگر بروید و هرگز پشت سرتان را نگاه نکنید. سخن بزرگان. در مورد متحدان احساسی خود حواستان جمع باشد که آگاهی از رفتار نیک تنها راه جبران فداکاری های اصیل است. اوتو فون بیسمارک. استثناء. اگر مشغول بازی اتحاد هستید، بدانید که تمام اطرافیان شما نیز مشغول همین بازی اند. پس نمی توانید رفتار آنها را شخصی کنید. باید با آنها ارتباط برقرار کنید. اما بعضی از این اتحادها به شما صدمه خواهند زد. می توانید آنها را از طریق اشتیاق فراوانشان در دنبال کردن شما بشناسید. آنها اولین حرکت را کرده و تلاش می کنند چشمان شما را با وعده های رنگین و جذاب روی واقعیت ببندند. برای حفاظت از خود در برابر سوء استفاده، همیشه منافع ملموسی را ببینید که از این اتحاد نصیبتان می شود. اگر این منافع مبهمند یا دسترسی به آنها سخت است، دوباره به ملحق شدن به این اتحاد فکر کنید. روی گذشته متحدان خود تأمل کنید و در پی نشانه هایی از حرص و خودشیفتگی و سوء استفاده از دیگران باشید. به افرادی حساس باشید که خوب سخن می گویند و شعار دوستی، وفاداری و دیگرخواهی می دهند. آنها اغلب هنرپیشگانی اند که احساسات شما را به بازی می گیرند. چشم خود را روی منافع دو سویه باز کنید و هرگز اجازه ندهید حواستان از آنها پرت شود.